با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید امروز من یکی از مطالب جلد سوم شبه خاطرات رو بخونم، ماجرای چاپ مقاله اشرف پهلوی در مجله سفید و سیاه.
خواهش میکنم.
با اجازه.
لطف میکنید.
کسی جرأت نداشت در آن سالها به اشرف پهلوی خواهر مقتدر شاه بگوید مقاله‌ای که نوشته اید قابل چاپ نیست. صبح یکی از روزهای اواسط اردیبهشت ماه 1352 بود. از دفتر مهندس عبدالرضا انصاری، معاون اشرف پهلوی در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی زنگ زدند. مهندس انصاری از من خواست برای امر مهمی فوری به ملاقات او بروم. از دفتر مجله سپید و سیاه واقع در کوچه طبس در ابتدای خیابان فردوسی نرسیده به میدان توپخانه تا محل سازمان در جنوب خیابان قوام السلطنه روبروی باشگاه افسران، وزارت امور خارجه و موزه ایران باستان فاصله چندانی نبود. طی چند دقیقه به آنجا رسیدم. مهندس عبدالرضا انصاری، مدیر عامل سازمان، ولی و علی اصغر ادیب محمدی، معاون پیشین وزارت کشور و رئیس روابط عمومی سازمان انتظار مرا می‌کشیدند. من با مهندس عبدالرضا انصاری از چندین سال قبل آشنایی و دوستی داشتم. مردی بود تحصیل کرده، متواضع، خوشرو و خوشخلق. در او فریب و ریا که از ویژگی‌های بسیاری از سیاستمداران جهان سوم است اثری دیده نمی‌شد. دوست مطبوعات و مطبوعاتی‌ها بود. به یاد ندارم با کسی دشمنی داشته باشد. سلسله مراتب اداری را به مرور ولی به سرعت گذرانده بود. در سال 1325 خورشیدی از دانشکده کشاورزی کرج مهندس شده بود. از دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در رشته اقتصاد لیسانس گرفته بود. در دانشگاه های آمریکا در رشته اقتصاد یک دوره گذرانده بود. در بازگشت به ایران مدتی کارمند اصل چهار شد. بعد خود را به وزارت اقتصاد ملی منتقل کرد. به مدیر کلی این وزارتخانه رسید. در سال 1338 در دولت دکتر اقبال وزیر کار شد. در سال 1343 در دولت حسن علی منصور رئیس سازمان آب و برق خوزستان و استاندار خوزستان شد. در سال 1345 در دولت هویدا به عنوان وزیر کشور معرفی شد. در این سمت کارهای او چشمگیر بود، چنان که شایع شد که نامزد نخست وزیری است و به زودی جانشین هویدا خواهد شد. خبری را که ما شنیدیم حتما امیر عباس هویدا نخست وزیر هم شنید. یک روز برای بازدید از وزارت کشور و قدردانی از خدمات شایسته انصاری به آن وزارتخانه رفت. روزنامه‌نویسا که دهان بیچاک و بستی ندارند نتوانستند راز را در سینه نگه دارند. بهتران دیدند از خود هویدا سوال کنند و سوال کردند: آقای نخست وزیر، آیا حقیقت دارد که آقای عبدالرضا انصاری جانشین شما خواهد شد؟ هویدا از این پرسش با خوشرویی استقبال کرد. اصلا او آدم خوشرویی بود، حتی وقتی که کمر به نابودی کسی می‌بست. این را می‌گویند سیاستمدار از نوع جهان سومی. گفت: چرا که نه، من چند سال است که نخست وزیر هستم. در سال 1347 چهار سال از نخست وزیری هویدا می‌گذشت. از شهریور 1320 تا آن زمان هیچ نخست وزیری آن همه مدت در آن مقام دوام نیاورده بود. انصاری از رجال وطن دوست، پاک دامن و فعال است. برای نخست وزیری چه کسی بهتر از او؟ و در حضور جمع صمیمانه عبدالرضا انصاری را در آغوش گرفت. عکاس ها از این همه صفا و صمیمیت عکس گرفتند و خبرنگارها خبر تهیه کردند. روزنامه ها عکس ها و خبرها را در صفحات اول چاپ کردند. دوستان در تبریک گفتن به انصاری از هم پیشی گرفتند. از هم پیشی گرفتند. تا چند روز این خبر داغ موضوع روز محافل سیاسی کشور شد که ناگهان امیرعباس هویدا تصمیم به خانه تکانی در دولت خود گرفت. چند تن از وزیران را از دولت خارج کرد، چند نفر تازه کار را به خدمت دعوت کرد. از قضا یکی از کسانی که کنار گذاشته شد همین مهندس عبدالرضا انصاری بود. بعضی می گفتند هویدا مخصوصاً و با مشورت با خودش او را کنار گذاشته که با کمی استراحت و تمدد اعصاب برای نخست وزیری آمادگی بیشتری پیدا کند. اما کسانی که هویدا را می شناختند می دانستند او اصیل ترین نوع سیاست مداران نقشه کش شرقی است. اینها می گفتند مخصوصاً عبدالرضا انصاری را کنار گذاشته تا رقیب به تدریج به سبب بیکاری به دست فراموشی سپرده شود. چون این هم شد. عبدالرضا انصاری مدت 6 سال، یعنی تا سال 1151 که به عنوان مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی انتخاب شد، کار مهمی بر عهده نداشت. با قبول این شغل که چند قدم او را نسبت به وزارت کشور از نخست وزیری دورتر می کرد، خیال هویدا از جانب او راحت شد و 9 سال دیگر بر کرسی نخست وزیری تکیه زد. آن روز وقتی وارد دفتر مهندس عبدالرضا انصاری شدم، پس از یک سلام احوال پرسی گرم و صمیمانه از من خواست بنشینم. دستور آوردن چای داد. در همان حال چند صفحه کاغذ ماشین شده به من داد. گفت این مقاله را والا حضرت اشرف به مناسبت مرگ یکی از عزیزترین دوستان ایام نوجوانی خود نوشتند و اظهار تمایل کردند آن را در اولین شماره مجله سپید و سیاه چاپ کنید. علی اصغر ادیب محمدی، دوست مشترک انصاری و من که مردی ادیب بود، در دنباله سخنان انصاری گفت لابد می دانید که والا حضرت مصاحبه زیاد می کنند، ولی تا به حال برای هیچ نشریه مقاله ننوشتند. انتخاب مجله سپید و سیاه در میان این همه مجله و روزنامه، به خصوص مجلات زنان، توجه خاص ایشان را به مجله شما می رساند. راست می گفت. چاپ کردن یک مقاله از خواهر قدرتمند شاه، آن هم در سال 1352 که رژیم در اوج قدرت بود و او بسیاری از کارها در زمینهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و مسائل مربوط به زنان و حقوق بشر را در اختیار داشت، یک امتیاز محسوب می شد. مقاله را گرفتم، گفتم اجازه می دهید بخوانم؟ مثل آن بود که انصاری انتظار این سخن را نداشت. در جواب گفت می توانید اینجا بخوانید، می توانید ببرید در دفترتان بخوانید، فقط خواستم توجه کنید والا حضرت نظر دارند که نوشته ایشان بدون یک واو کم و زیاد چاپ شود. با خنده جواب دادم جناب مهندس انصاری، من فقط مدیر سپید و سیاه نیستم، سردبیر مجله هم هستم. از اصول سردبیری آن است که هیچ نوشته ای را بدون خواندن نباید برای چاپ به چاپخانه فرستاد. انصاری و ادیب محمدی هر دو خندیدند، من هم ناچار خندیدم. آرام و با تعنی شروع به خواندن مقاله خواهر شاه کردم. سوگنامه‌ای بود پر از سوز و گداز، از آن نوع نوشته‌ها که دختران جوان دبیرستانی در انشاهای خود درباره موضوع‌های پر از احساس مانند فقر، مرگ، بیکسی، بیماری‌های سخت می‌نویسند. جملاتی بود درباره ایام خوش گذشته، سال‌هایی که با هما در کنار هم زندگی می‌کردند، اما افریت مرگ به صورت بیماری سرطان به سوی او هجوم آورد. معالجه در اروپا و آمریکا سودمند نیفتاد. سرانجام هما اعلم، در حالی که آخرین آرزویش دیدار والا حضرت اشرف بود، در آنجا مرد و والا حضرت هم که نتوانسته بود خود را به او برساند و برای آخرین بار دوست و همدم صمیمی خود را ببیند، در اینجا از شدت اندوه مریض شد و در بستر بیماری افتاد. من در اینجا فشرده مطلب را در چند سطر نوشتم، ولی همین مضمون را اشرف پهلوی در چندین صفحه نوشته بود. تکرار مطالب از حساسیت موضوع میکاست. در تمام مدتی که من مشغول خواندن صفحات ماشین شده سوگنامه بودم، انصاری و ادیب محمدی آهسته و آرام با هم صحبت میکردند، گویی ترس داشتند صدای گفتگویشان سبب شود من متوجه حساسیت موضوع نشوم. اما من وقتی مقاله را تا آخر خواندم، آن را روی میز انصاری گذاشتم و گفتم من صلاح نمیدانم این نوشته چاپ شود. مهندس انصاری و ادیب محمدی انتظار هر پاسخی را داشتند جز اینکه من از چاپ مقاله‌ای که خواهر شاه نوشته بود خودداری کنم. سکوت آنها نشان می‌داد چون انتظار چنین جوابی از سوی من نداشتند، پاسخی هم برای آن آماده نکرده بودند. من کار آنها را آسان کردم. جواب چرای ناگفته آنها را اینطور دادم: ببینید آقای انصاری، من چون از حسن نیت شما آگاهم و با توجه به سالهای آشنایی میخواهم بی پرده صحبت کنم. شما میتوانستید این نوشته را از طریق سازمان امنیت برای من بفرستید. در آن صورت برخلاف آنچه که در آغاز کار از من خواستید، آنها به من دستور میدادند این مقاله باید بدون یک کلمه کم و زیاد چاپ شود. من هم مانند ده ها مقاله که با چنین دستورهایی چاپ کردم آن را چاپ میکردم، اما شما چنین نکردید. نوشته را دوستانه در اختیار من گذاشتید. من در همان حال که این مقاله را می‌خواندم، خودم را به جای خواننده‌های مجله گذاشتم. کسانی که این نوشته برای خواندن آنها چاپ می‌شود و در آخر از قول آنها به خود گفتم دختر شاه، خواهر شاه، یکی از دوستان صمیمی خودش را از دست داده و به این سبب متأثر شد. اما او دوست ما نبود که به خاطرش متأثر شویم و اشک بریزیم. از آن گذشته هر روز در کشور ما هزاران زن و دختر جوان به سبب نداشتن دارو و درمان میمیرند و کسی یادی از آنها نمی کند. از اینها هم بگذاریم، در بالای صفحه می خوانند به یاد یار مهربان به قلم اشرف پهلوی. با خواندن این عنوان انتظارشان این است که یک اثر ادبی درباره یک شخصیت برجسته مطالعه کنند، ولی از خواندن این مقاله به چنین نتیجه‌ای نمی رسند. و می خواستم از قول آنها بگویم والا حضرت می توانستند این مطالب را در دفتر خاطراتشان بنویسند، نه در صفحات یک مجله، ولی نگفتم. مهندس انصاری تا آن موقع تصور می کرد با گفتن این که والا حضرت تأکید کردند مقاله ایشان در میان این همه نشریه به خصوص مجله های زنان که مقاله اش را روی سر می گذاشتند در مجله سپید و سیاه چاپ شود، امتیاز بزرگی به من داده است. اما حالا می دید من چون این پاسخی به او دادم دچار حیرت شد، شاید هم دچار وحشت شد. در حقیقت با اشرف پهلوی نمیشد شوخی کرد. شاید عده‌ای بودند که با او شوخی هم داشتند، ولی مسلما مهندس عبدالرضا انصاری و من جزء این گروه نبودیم. از سوی دیگر من هم چون این وحشتی را از خواننده‌های سپید و سیاه داشتم. اگر آنها به این نتیجه می رسیدند که من برای تملق‌گویی اقدام به چاپ این مقاله کردم، با حساسیتی که در این نوع مسائل داشتند، همان تیراژ و موقعیت باقی مانده را هم از دست می دادم. آنها می دانستند چاپ عکس ها و نوشتن خبرها و مقاله ها به مناسبت سال روزها و زاد روزها دستوری است و همه روزنامه ها و مجله هایی که در آن زمان منتشر می شدند، حتی نشریات روشنفکری آن روزها پر بودند از چنین مطالبی. ولی چاپ این مقاله با آنها تفاوت داشت. آنها تصور می‌کردند خودم به خاطر خود شیرینی و نزدیک شدن به دربار از آن استقبال کردم. بسیاری از خوانندگان قدیمی مجله ما را هنوز ملی می‌دانستند و چنین انتظاری از مجله نداشتند. انصاری که معلوم بود میل ندارد کار با دستور و با فشار انجام بگیرد، گفت مثل اینکه شما یک چیز را از یاد برده اید. علاوه بر آن که نویسنده مقاله یک شخصیت برجسته است، کسی هم که این مقاله را درباره‌اش نوشتند یک زن استثنایی بود. نمیدانم شنیدید یا نه، هما اعلم شاعر بود، هنرمند بود، از هنرمندان حمایت میکرد، زنی نیکوکار بود، سرپرستی خانواده‌های بسیاری را بر عهده داشت. او با آنکه 6 سال تمام با مرگ دست و پنجه نرم میکرد، تا آخر هیچ یک از این کارها را ترک نکرد. از سکوت انصاری استفاده کردم، گفتم من اینها را می دانم. در ضمن اطلاع دارم خانم هما اعلم زنی بسیار زیبا و با شخصیت بود. با آنکه همسر اولش شاپور غلامرضا پهلوی پسر رضا شاه و برادر اعلیحضرت محمد رضا شاه او را خیلی دوست داشت و به هیچ وجه حاضر به جدایی از او نمی شد، چون خانم هما بعضی از خصوصیاتش ها را نمیپسندید، چون خانم هما بعضی از خصوصیت‌هایش را نمیپسندید، آنقدر پافشاری کرد تا از ایشان جدا شد. اما با وجود جدا شدن از شاپور، غلام رضا پایش از دربار قطع نشد و درباریان رابطهشان را با او حفظ کردند. اینها نشان می‌دهد که همگی در مورد این جدایی حق را به هما اعلم می‌دادند، ولی اینها را مردم نمی‌دانند. در سوگنامه والا حضرت هیچ اشاره‌ای به این مطالب نشده است. پس خواننده ها که او را نمی شناسند با این نوشته هم با او آشنایی پیدا نمی کنند تا با والا حضرت در غم از دست دادن یک دوست با ارزش، هنرمند، خدمتگزار و زیبا هم دردی کنند. از قیافه انصاری دریافتم استدلال مرا قبول کرده، ولی با تأکید اشرف پهلوی که گفته بود مقاله باید به همین صورت چاپ شود، مانده بود چه تصمیمی بگیرد. طرف او یک فرد معمولی، حتی یک شاهزاده خانم عادی درباری نبود که بشود به سادگی نظرش را تغییر داد. او اشرف پهلوی بود و با همه افراد خانواده سلطنتی آن زمان فرق داشت. به خاطر همین خصوصیت ها بود که فرنگی ها به او یوز پلنگ سیاه لقب داده بودند. به این سبب انصاری یک بار دیگر سعی کرد مرا به چاپ همین که هست راضی کند. او که از وضع نابسامان مطبوعات غیر دولتی و غیر وابسته، به ویژه وضع بد مالی مجله سپید و سیاه در سال 1352 و انبوه مشکلات ناشی از آن اطلاع داشت، به من گفت اگر شما بتوانید این مشکل را حل کنید و رضایت خاطر والا حضرت را فراهم سازید، هر طور شده از والا حضرت تقاضا خواهم کرد در باره کار شما به دولت دستور بدهد. آنگاه ادامه داد برای این کار به هر چه احتیاج دارید صورت بدهید، من میتوانم به جای یک عکس چندین عکس از جوانی خانم هما اعلم برایتان بگیرم و از اشعار او برایتان هر قدر بخواهید تهیه کنم. حتی اسم خانواده هایی را که سرپرستی میکرد بنویسم. اما مشکل دست بردن در مقاله والا حضرت است که میدانم به هیچ وجه راضی به آن نخواهد شد. خیلی ساده بگویم، اصلا کسی جرأت ندارد از ایشان چنین تقاضایی بکنه. تصمیم من همچنان قطعی بود، اما خیلی زود به این نتیجه رسیدم که من به عنوان یک روزنامه نویس دارم با این مسئله به سادگی برخورد میکنم، ولی برای انصاری با توجه به سلسله مراتب کاری بسیار دشوار است. برخلاف نظر مقام ما فوق خود، آن هم نه یک نخست وزیر، بلکه دختر شاه و خواهر شاه، آن هم خواهر و دختر با قدرتی مثل اشرف پهلوی رفتار کند. به همین سبب به این نتیجه رسیدم که مشکل او را بهتر از خودم حل کنم. روی این نظر فکری کردم و آنچرا که طی یک ساعت اندیشیده بودم بیان کردم. ببینید آقای مهندس، تا انتشار اولین شماره مجله سفید و سیاه چند روز وقت باقی است. اگر شما امروز مواد مورد نیاز را به من بدهید، من با توجه به نوشته والا حضرت یک متن دیگر در همین زمینه تهیه می‌کنم و تا 24 ساعت دیگر، یعنی نزدیک ظهر فردا، برایتان می‌آورم. شما اول خودتان بخوانید، اگر مورد پسندتان قرار گرفت هر دو متن را نزد والا حضرت ببرید، بگویید فلانی گفته یا عرض کرده. متن اول را که خودتان نوشته اید و می‌دانید چیست، لطفاً نگاهی به متن دوم بیاندازید. اگر پسندیدید این را چاپ می‌کنیم و اگر مورد قبول واقع نشد، همان نوشته اول چاپ خواهد شد. من قصد داشتم اگر متن دوم مورد پسند قرار نگرفت و او اصرار در چاپ مطلب خود داشت، با یک شگرد روزنامه نویسی به خواننده ها بفهمانم که این هم از همان مقاله های فرمایشی ساواک است. مهندس انصاری این نظر را پسندید. هنگام خداحافظی، در حالی که دست مرا در دست خود نگه داشته بود، گفت دکتر بهزادی، من تمام سعی خودم را میکنم تا نظر تو را به والا حضرت بقبولانم، اما تو هم کاری کن آبروی من حفظ شود. نمیدانی دادن جواب نه به والا حضرت چقدر مشکل است. لبخندی زدم، گفتم مطمئن باشید من برای حفظ آبروی مجله خودم هم شده کاری نمیکنم که باعث ناراحتی شود. فقط عکس ها و شرح حال او را زودتر بفرستید، که فوراً فرستادند. در فاصله چند صد متری سازمان تا دفتر مجله تصمیم خودم را گرفتم و طبق آن برنامه کارم را تنظیم کردم. به جای آنکه سوگنامه دور و دراز و پرسوز و گداز اشرف پهلوی را با همان متنی که نوشته بود چاپ کنم، به این نتیجه رسیدم مطلب را به سه قسمت تقسیم کنم. اول هما را به عنوان یک بانوی هنرمند و نیکوکار که چون این هم بود به خواننده بشناسانم. سپس روزهای آخر زندگی او را که با وجود دست و پنجه نرم کردن با مرگ همچنان در فکر خانواده های تحت تکلف خود و کارهای هنریش بود نشان بدهم. آنگاه سوگنامه اشرف پهلوی را خلاصه و مؤثر، نه مفصل و پر از حشو و زواهد چاپ کنم. ما سابقه داشتیم در گذشته هرگاه درباره مرگ یک هنرمند، یک خبرنگار، یک فرد اجتماعی مطالبی چاپ می کردیم، خواننده ها با علاقه و کنجکاوی شرح زندگی او را می خواندند، در حالی که سوگنامه درباره فردی ناشناس که بزرگترین کارش در زندگی دوستی با یک شخصیت معروف بود توجه کسی را جلب نمی کرد. آن روز تصمیم من آن بود که برای تهیه این مطلب از دو تن از همکاران صاحب نام و صاحب قلم دعوت کنم. همین که به دفتر رسیدم به دو تن از همکاران خوب مجله که از نویسندگان هنرمند و بسیار خوب ایام گذشته سپید و سیاه بودند تلفن کردم و از آنها خواستم برای کار مهمی به دفتر مجله بیایند. این دو از جمله بهترین نویسنده های دوران 20 ساله انتشار مجله سپید و سیاه بودند. آنها در آن زمان به سبب بحران مالی سپید و سیاه برای تأمین زندگی در مجله های دیگر کار می‌کردند، ولی همیشه آماده همکاری با من بودند. چون نمیدانم مایلند اسمشان در اینجا آورده شود، از آنها به نامهای دکتر ساد الف و دکتر ساد جیم یاد میکنم. دکتر الف دارای نثری لطیف و تخیلی قوی بود، به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و ادبیات کشور فرانسه و به طور کلی ادبیات شرق و غرب آشنایی داشت. دکتر جیم صاحب نسلی زیبا و پرصلابت بود، به ایران و ادبیات گذشته ایران عشق می‌ورزید. ساعتی بعد هر دو تقریبا همزمان آمدند و هر دو تقریبا با هم گفتند چه شده؟ کار مجله درست شد؟ از فردا بیا این پشت میزمان بنشینیم؟ گفتم هنوز نه، این بستگی به هنر شما دارد که مجله را نجات بدهید. آنگاه چون به صفا و صمیمیت آنها اطمینان داشتم، صادقانه آنچه در آن روز روی داده بود برایشان تعریف کردم و ادامه دادم اکنون سرنوشت سپید و سیاه در دست شماست. میدانید دو سال است برای نجات مجله به هر دری زدم اما هیچ دری گشوده نشده. اما من حاضر به تسلیم نیستم، چون حیف میدانم مجله‌ای که همه من آن همه زحمت کشیدیم طبق یک نقشه و برنامه حساب شده تعطیل شود. در ضمن میدانید که اگر میخواستند این مقاله را به زور در سپید و سیاه چاپ کنند خیلی راحت آن را از طریق ساواک برای ما میفرستادند، اما چنین نکردند. من هم قصد دارم شما همه هنر خود را به کار ببرید که هم پرستیژ مجله حفظ شود، هم خواننده ها ناراضی نشوند و هم خواهر شاه راضی شود. شاید با جمع اینها کار مجله هم درست شود. با این نوه خانی همکاران من آمادگی خود را برای نجات مجله که آن را مجله خودشان می‌خواندند اعلام کردند. پس از مشورت برنامه کار را چنین تنظیم کردیم. قرار شد به خاطر آشنایی که از دور با وضع هما اعلم داشتم نوشتن زندگی نامه او را خودم بر عهده بگیرم. نسبت رنج‌های بیماری هما و امیدهای او را در روزهای آخر عمر برای دیدن یگان دوستش اشرف پهلوی و ناتمام ماندن سفر اشرف در نیمه راه به خاطر مرگ هما و بازگشت ناامیدانه‌اش را دکتر الف بنویسد. نوشتن سوگنامه اشرف پهلوی را هم دکتر جیم عهده‌دار شد. من به هر یک فتوکپی نوشته اشرف پهلوی را دادم و آنها رفت. صبح روز بعد هر دو نفر مقاله خود را آوردند. الحق زیبا نوشته بودند. ظاهرا آنها هم تحت تأثیر جذابیت، زیبایی، شاعری، نیکوکاری و شخصیت هما اعلم قرار گرفتند و با مشاهده عکس‌های زیبا و جذاب جوانی او دلشان برای او سوخت، چون دانسته بودند بعد از طلاق جنجالیش از شاپور غلام رضا پهلوی برادر شاه، همسر مهندس احمد علی ابتهاج کارخانه‌دار معروف شده، از او دو فرزند دارد و قسمتی از ثروت و درآمد شوهر را صرف کارهای خیر میکنند. نوشته ها را خواندم. با آنچه خود نوشته بودم دادم ماشین کردند. نزدیک ظهر هر سه متن را همراه با متن اصلی به دفتر مهندس عبدالرضا انصاری بردم. بلافاصله شروع به خواندن کرد. از گشوده شدن خطوط چهرهش فهمیدم راضی است. گفت من که خیلی پسندیدم، خدا کند بالا حضرت هم بپسندند. آنگاه از جا برخاست، گفت والا حضرت در کاخ بستری هستند، من باید فوراً هر دو متن را خدمتشان ببرم، شما در دفترتون منتظر تلفن من باشید. حدود 2 ساعت منتظر تلفن انصاری بودم، اما نگرانی زیادی نداشتم. میدانستم اشرف پهلوی هر قدر خودخواه باشد، تحت تأثیر قلم جذاب و مؤثر این دو تن که خیلی شیواتر از او نوشته بودند قرار میگیرد. ساعت 4 بعد از ظهر بود، تلفن زنگ زد. عبدالرضا انصاری بود. گفت والا حضرت متن‌های شما را پسندیدند، موافقت فرمودند بدون کم و زیاد به همین صورت چاپ شود و من هم الان آنها را برای شما می‌فرستم. احتیاج نبود نوشته‌ها را برگرداند، از هر کدام یک نسخه فتوکپی کرده بودم. بلافاصله هر سه را به چاپخانه دادم تا حروف چینی کنند. شماره 1020 مجله سپید و سیاه در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1352 منتشر شد. در صفحه 4 و 5 آن تیتر درشت یاد یار مهربان نوشتگی والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی با 2 عکس کوچک از اشرف پهلوی و هما اعلم در کنار هم چاپ شد. عکس هما از سالهای آخر عمر او بود، ولی در صفحه مقابل یک عکس بزرگ 4 ستونی از 20 سالگی هما اعلم، جذاب و خوب روی، آنچنان که هر چشم بی تفاوتی را بی اختیار نگه می داشت چاپ کرده بودیم. بقیه مطلب هم به اندازه 1 ستون به صفحه 54 رفته بود. چاپ سودنامه با این مقدمه شروع می شد. هما اعلم ابتهاج روز 15 اردیبهشت 1310 متولد شد و روز 15 اردیبهشت 1152 به خاک رفت. در مرگ این بانوی نیکوکار همه دوستان و نزدیکان او غمگین شدند، اما آنچه مرگ او را جلوه‌ای دیگر داد اندوه شاه دخت اشرف پهلوی بود که سالیان دراز هما را به عنوان یکی از دوستان صمیمی و نزدیک و مهربان خود پذیرفته بود. هما پیش از مرگ خواسته بود برای آخرین بار والا حضرت را ببیند و والا حضرت این تقاضا را پذیرفت و برنامه سفر رسمی خود را به یکی از استانهای بزرگ کشور قطع کرد، راهی آمریکا شد. اما در نیمه راه سفر دریافت که دوست دیرینش جان سپرده است. تأثر از مرگ او سبب شد والا حضرت سطوری را که در اینجا ملاحظه می کنید بنویسند. ساعتهایی که نشانه تأثر عمیق ایشان از یک سو و علاقه وافرشان به دوست نیکوکار و هنرمندش هما از سوی دیگر است. این یادداشت‌ها سرآغازی داشت که از یک تلفن کوتاه از هما و تقاضای او برای آخرین دیدار از شاهزاده خانم شروع می شد. آنچه در زیر به نظرتان می رسد سرآغاز این تراژدی است. خب بقیه یه مطلب رو اجازه بدید آقای رحیمی بذاریم دیگه برای فردا. خیلی متشکر از لطف شما و خداحافظی می کنم از شما و شنوندگانتون به برنامه هاتون برسید.
لطف کردید. سپاسگزارم.